سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. آقای چرسکی نوشیدنیش را مزه مزه کرد و بدون اینکه فرد خاصی را خطاب قرار دهد گفت:
چه دختر جذابی.
بعد رو کرد به توماس و ادامه داد:
ببخشید بدون هماهنگی پیشتون نشستم، اما باید امشب شما رو می دیدم.
توماس که گیج شده بود گفت: واقعا؟
بذارین براتون توضیح بدم. من روزنامه نگار و سردبیرم و 6 ماه آینده رو در بروکسل و در پاویان شوروی خواهم بود. مسئولیت من تولید هفتگی مجله سرگرمی و اطلاع رسانی برای بازدید کننده هاست. خب اسم مجله رو گذاشتیم سپوتنیک.
لبخند زد و ادامه داد:
میدونم بهترین اسم ممکن نیست، ولی خب گاهی مشهودترین چیزها درستترین انتخابان.
مکس کرد و پاکت سیب زمینیش رو باز کرد، یک تکه برداشت و با تعجب به شکلش نگاه کرد.
ببخشید میپرسم، اما این رو میخورن درسته؟
تونی هم گفت: خب این طوری به نظر میاد. توماس متوجه شد این دو نفر به هم معرفی نشدند و بلافاصله اوضاع را درست کرد. بعد آقای چرسکی سیب زمینیش را خورد و به بقیه هم تعارف کرد.
چه مزه عجیبی. بریتانیایی ها از خوردن این چیزا خوششون میاد. خیلی بیمزه است. از این گذشته فکر کنم هیچ ارزش غذایی هم نداره.
توماس گفت: فقط میان وعده است. تونی هم گفت: تازه بهش نمک هم نزدین.
نمک؟
خب این برند یه بسته کوچیکم میذاره که توش نمک داره. آقای چرسکی پاکت را گشت و نمک را زیر پاکت پیدا کرد. به بقیه طوری نگاه کرد که انگار نیاز به راهنمایی دارد. آرام نمک را باز کرد و روی باقی مانده سیب زمینی ها ریخت.
خیلی خوبه. از بریتانیا یا کمتر از این انتظار نمیره. از همچین ملت کاردانی. شما با نبوغتون تونستین دنیا رو فتح کنین.
بسته کوچک نمک را داخل کیفش گذاشت.
باید اینا رو ببرم به همکارام نشون بدم یا حتی برای برادرزادم بنویسم.
توماس سعی کرد ترغیبش کند و گفت: درباره مجلتون بهمون بگین.
بله حتماً. به اولین شماره مجلمون یه نگاه بندازین.
از جیب کتش برگه کاغذ بزرگی بیرون آورد. با دقت تای کاغذ را باز کرد و جلوی آنها روی میز گذاشت. اسپوتنیک فقط 4 صفحه داشت، اما در همین 4 صفحه مقالات متفاوتی خیلی ریز و فشرده به چاپ می رسیدند. بخش زیادی از این مجله در مورد توصیف و تعریف دستاوردهای اخیر در حوزه فناوری ماهواره بود. اما پاراگراف هایی هم درباره ابداعات علمی و پیشرفت های حوزه معدن در آن چاپ شده بود و همینطور متنی کوتاه راجع به سینمای مدرن شوروی. دوماس پرسید: اینها را به انگلیسی منتشر میکنین؟
بله بله بله، البته همینطور به فرانسه، هلندی، آلمانی و روسی. ما تیم حرفه‌ای از مترجمین داریم که در سفارت بروکسل کار میکنن. لطفاً
مجله را به سمت توماس سر داد.
میخواین اینو داشته باشین؟
واقعاً نهایت لطف شماست. آقای چرسکی هم با همان لبخند فریبندش گفت:
در عوض من از نظرات و پیشنهادات شما استقبال میکنم. فکر میکنم شما برای دفتر مرکزی اطلاعات در لندن کار میکنین. ما در روسیه خیلی برای این سازمان احترام قائلیم. اون حجم از پروپاگاندا در حال حاضر در کشور من فقط یک آرزوی دست نیافتنیه. کار شما خیلی هوشمندانه و منظمه. خیلی چیزا هست که باید از فعالیت‌های شما یاد بگیریم.
توماس گفت: یه لحظه لطفاً، کار ما در دفتر مرکزی اطلاعات پروپاگاندا نیست.
واقعا؟ پس چه اسمی روش میذارین؟
خب ما بهش میگیم تبادل اطلاعات یا یه همچین چیزی.
بله بله بله، اونقدر هم ساده نیست. شما در نوشته ها و نمایشگاهتون از اطلاعات خاصی استفاده میکنین، بقیه ی داده ها رو کنار میذارین و همین اطلاعات رو هم به شکل خاصی ارائه میدین. این کار رو بهش میگن گزینش سیاسی. همه ما همین کار رو میکنیم. اصلا برای همین هم هست که همه ما الان تو بروکسل هستیم. اومدیم اینجا که خودمونو به بقیه دنیا نشون بدیم.
نه، من مخالفم، شدیداً مخالفم.
بسیار خوب، من 6 ماه فرصت دارم تا نظر خودمو به شما ثابت کنم. در این مدت به من کمک میکنین؟
از من چه کمکی ساخته است؟ آقای چرسکی ادامه داد:
مطمئنم در نمایشگاه 58 وقتی برای سرخاروندن هم ندارین و از طرفی امکانی هم برای جبران لطف و همکاری شما وجود نداره تا از خجالت شما در بیاییم. اما صمیم قلب امیدوارم گاهی اوقات نگاهی به مطالب ساده‌ای که چاپ میکنیم بندازید. اگر هر نظری برای بهبود کارمون داشتین با ما در میون بذارین. برای همین شاید به من افتخار بدین و اجازه بدین هر از گاهی با هم ملاقات دوستانه‌ای داشته باشیم.
توماس که حسابی از این چاپلوسی خوشش آمده بود سعی کرد چیزی نشان ندهد و گفت: بسیار خوب، من همیشه از ملاقات دوستانه استقبال میکنم.
واقعا؟
آقای چرسکی یکی دیگر از آن لبخندهای درخشانش را تحویل داد و گفت:
و شاید هم همینجا بتونه محل قرارامون باشه.
چرا که نه، فکر خیلی خوبیه.
آقای والی، شما به من بسیار افتخار دادین.
باعث افتخار منه. اگه قرار نباشه در این مسائل به هم کمک کنیم و هم دیگر رو ارتقا بدیم، پس برای چی اومدیم اینجا؟
آقای چرسکی گفت: حق با شماست. با اینکه خودم همیشه خیلی بدبینانه به همه چیز نگاه میکردم، بذارین یه بارم که شده یه جور دیگه به مسائل نگاه کنیم. امشب وقت بدبینی نیست. چشما به پیش رو وقت بدبینی نیست و حتی یک قدم فراتر میریم. 1958 وقت بدبین شدن نیست.
توماس گفت: دقیقاً.
تونی گفت: به سلامتی 1958،
و لیوانش را بلند کرد. بقیه هم تکرار کردند 1958، و همه لیوانشان را نوشیدند. در این لحظه توماس دست یک نفر را روی شانش احساس کرد. بالا را نگاه کرد. آنکا بود. از جایش بلند شد و مقابلش ایستاد. نمی دانست بهتر از چطور با او حال و احوال کند، برای همین فقط محکم با او دست داد. توماس می دانست نگاه پرسشگر تونی و آقای چرسکی او را دنبال می کند و گفت: چقدر خوشحالم دوباره می بینمت. اونیفرم میزبانیش مثل موهای بلندش زیر باران خیس شده بود. اما عزیزم، چقدر خیس شدی؟ میدونم بیرون بارون گرفته، متوجه نشدین؟
نه.
لطفاً یه صندلی بردار، راحت باش. خیلی لطف دارین. بابت ارسال دعوتنامه ممنونم، اما من نمیتونم بمونم.
نمیتونی؟
کار من نیم ساعت پیش تموم شد. تا 10 دقیقه دیگه هم پدرم میاد پورتولسپلان دنبالم تا من از اونجا ببره خونه. باید میومدم اینجا تا تشکر کنم.
برای حفظ ادب توماس بازوی او را گرفت و گفت: میتونم همراهیتون کنم؟ حداقل قسمتی از مسیر رو.
خیلی خوبه. ممنونم.
با هم از کافه بیرون رفتند. پشت سر گذاشتن همهمه‌های چند زبانه کافه و رفتن از آنجا خیلی لذت بخش بود. آنکا پرسید: مهمونی خوبی بود؟ بله بله، فکر کنم مهمونای زیادی داشتیم. خیلی ها در مورد پاویون بریتانیا و کافه صحبت می کردن. واقعا خیلی خوشحال کننده است. باران مدام شدیدتر می شد. کنار دریاچه مصنوعی زیر یکی از درخت‌ها پناه گرفتند. آنکا گفت: من یه پیشنهاد دارم. چون نتونستم امشب زیاد بمونم، دوشنبه شب سر کار نیستم. قرار بود با دوستم کلارا بیایم نمایشگاه. می‌خواستیم بریم شهر بازی رو ببینیم. دوست دارین با ما بیاین؟
بله، چرا که نه، ممنونم. خیلی عالی میشه.
شاید شما هم کسی رو داشته باشین که با خودتون بیارین. بله حتما، از تونی هم اتاقی میخوام با هم بیاد.
خوبه.
به توماس لبخند زد و احساس مبهم و درهم برهمی را در وجود او بیدار کرد. هفته ها بود آنکا را ندیده بود و امشب زیباتر از چیزی به نظر می رسید که در خاطرش مانده بود. حتی با اینکه این اونیفورم ناجور را به تن داشت، برای اولین بار احساس کرد باید هرچه زودتر به او بگوید در لندن زن و بچه دارد. این موضوع همان موقع به ذهنش رسید. آنکا گفت: خیلی خوشحال شدم منو به مهمونیتون دعوت کردین. همش نگران بودم منو فراموش کرده باشین. هرچی باشه تا الان میزبانای زیادی دیدین. توماس متوجه شد اگر این مکالمه همینطور ادامه پیدا کند میتواند صمیمیت خطرناکی را به وجود بیاورد. بحث را عوض کرد و گفت: لعنت به این بارون، فکر کنم بهتر باشه پدرتو منتظر نذاری. اگه یه چت داشتیم. ناگهان دستی از دل تاریکی بیرون آمد و چیزی را که آرزو کرد به سمتش گرفت.
بفرمایید رفیق.
دو نفر که آشنا به نظر می رسیدند از بین سایه ها بیرون آمدند.
میتونی چتر ما رو استفاده کنی اگه می خوای.
خوشحال میشیم بتونیم کمکی کنیم.
آقای رادفورد و آقای وین بودند. توماس مثل احمق‌ها به آنها زل زده بود. چقدر آنجا کمین کرده بودند. از وقتی از کافه بیرون آمد دنبالش بودند یا حتی قبل از آن؟ آقای وین گفت:
عصر خیر فالی.
و دستش را دراز کرد.
آخرین بار کی هم دیدیم؟ خیلی نگذشته نه؟
امیدوارم مزاحمتون نشده باشیم.
کلن بله میاد اینجور لحظه ها سر برسیم.
آقای رادفورد با آنکا دست داد و گفت:
من رادفوردم.
وین.
آنکا که گیج شده بود با آنها نگاه کرد و گفت: آنکا هاسکینز. آقای وین گفت:
اجازه میدین شما رو تا جایی که میخواین برین همراهی کنیم؟ شب مزخرفی شده.
آقای رادفورد گفت:
یه دختری تو همچین هوایی ممکن سرما بخوره.
تشریف بیارین زیر چشم بازوی منو بگیرین.
منم با آقای فالی پشت سرتون میاییم. یکم بارون بخوریم که اشکال نداره نه؟
نه نه نه، به نظر من که اشکال نداره.
معلومه که نداره. ما به ایتالیایا بوسمو خیلی کارافته.
آقای وین به سرعت با آنکا دور شدند. احتمالاً حرف‌های سرگرم کننده‌ای به او می‌زد. آقای رادفورد هم توماس را سوال پیچ می‌کرد.
مهمونی خوب بود فالی؟
بد نبود، خیلی آبرومند برگزار شد.
خبر خاصی نشد؟ مهمون ناخوانده‌ای چیزی؟
چرا یه چند نفری؟
مثلا همون دوست روس؟
توماس از گوشه چشم نگاهش کرد و پرسید: شما از کجا می‌دونین؟
با جایی که متوجه شدم میخواست بازم هم دیگره ببینین.
اینطوری میخواست؟ مشکلی هست؟
نه اصلا، تبادل فرنگی آزاد و بیپرده ملت ها. این رویداد تاریخی هم برای همین برگزار میشه. برای همین اینجا هستیدی که نه؟
توماس خیلی آرام جواب داد: اینطور فکر میکنم بله. و ادامه داد: خیلی خوبه که شما هم موضوع رو همینطوری میبینین. شما هم بالاخره شنیدین پادشاه دیروز چی گفت. تا زمانی که به هم اعتماد نکنیم نمیتونیم هیچ پیشرفتی داشته باشیم. آقای رادفورد گفت:
اعتماد؟ گیراجه به اعتماد حرف زد. معلومی که نباید بهش اعتماد کنی.
چرا نکنم؟
چون هنوز هیچی در بارش نمیدونی، جز این که انقدر احساس راحتی میکنه که تک و تنها را بیافته بیاد تو کافه. اونم وقتی بیشتر روزهای شوروی موقع شب تو اتاقاشونن و بیرون نمیاد. پس همین اول کارم مشکوک به نظر میاد. واه خدای من کی گفتم باید بهش اعتماد کنی؟ چی باعث شد همچین فکری بکنی؟
من فقط فکر کردم.
هر چقدر دوست داری ببینش، هر چقدر بیشترم بهتر. فقط چشم و گوشتو باز کن. اگه بحثی پیش اومد که میتونست، خودت میدونی دیگه، جالب باشه به ما خبر بده.
چطور بهتون خبر بدم؟
نگران نباش، ما همیشه هم یه اطرافیم. حالا هم بهتره بری با این تیکه بلژیکی که پیدا کردی خداحافظی درست حسابی بکنی. دختر خیلی خوشگله. راضی؟ انتخابت حرف نداره. اصلا هم نگران نظر نباش که تو لندن تک و تنها مونده. به نظر من که احتمالش خیلی کمه وویی ببره. خیلی بعیده. اینجا حسابی خیالت راحته.
بعد از گفتن این حرف های اطمینان بخش، چشمکی یواشکی به او زد و لبه کلاهش را کمی کج کرد و رفت. این داستان ادامه دارد.